هم نگران بودن، هم اینکه نمیدونستن برای بعد از اون چه برنامه رو باید اجرا بکنن. عملیات وعده صادق دو خب به نظر می آمد که تمام اون هیمنه صهیونیستا رو مجدداً زیر سوال برد. این دومین باری بود که ما با حملات موشکی دقیق و هوشمند قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی رو به رخ اونها کشیدیم، نشون دادیم که اگر قرار به درگیری باشه میتونه خسارت‌های جبران ناپذیری برای اسرائیل بگذاره. این یک هشدار بود برای اونها، ضمن اینکه دقیقاً پایگاه‌های هدف قرار گرفت که از اون پایگاه‌ها هواپیمای F-35 آمریکایی که تحویل اسرائیل شده بود، با اونها لبنان رو هدف قرار داده بودند، فرماندهان حزب الله رو به شهادت رسونده بودند و همینطور محل تجمع تانکایی که در غزه عمل میکردن. خب بعد از عملیات وعده صادق دو اونها این جنایات رو گسترده تر کردن، سعی کردن رهبران حماس و حزب الله رو بیشتر مورد هدف ترور خودشون قرار بدن. خب در این فاصله شاید ما سرداران بزرگی رو از دست دادیم،
بله،
مثل شهید سید حسن نصرالله، مثل آقای هاشم صفی الدین، مثل آقای یحیی سنوار و کسان دیگری که جزو فرماندهان بودند. تصور غلط و اشتباه محاسباتی غلط بعدی آمریکا اسرائیلی ها این بود که فکر میکردن حالا که دارن این فرماندهان رو به شهادت میرسونن دیگه هم حزب الله رو نابود میکنن، هم حماس رو از بین خواهند برد.
بله.
ولی خب به نظر میاد که
باستم خطای محاسباتی
بود، چون انقدر استحکام در تشکیلات جبهه مقاومت وجود داره و سازماندهی شده است که درسته شهادت فرماندهان بزرگ میتونه یه لطمه‌ای وارد بکنه، ولی این ساختار و سیستم به صورت اتومات جایگزین میکنه افراد رو، برنامه‌ها انجام میشه و مقاومت با این شهادت‌ها از بین نخواهد رفت. خب پس اسرائیل شرایط فعلیش اینه،
بله.
در یک باتلاقی گرفتار شده، جنایاتی که انجام داده تونسته افکار عمومی رو متوجه این جنایات بکنه و اونها رو محکوم بکنه، حتی تو کشورهای غربی، حیثیت سیاسیش رو از دست داده تو افکار عمومی به عنوان یک جنایتکار جنگی و کسانی که به نسل کشی اقدام کردن محکومن. از طرف دیگه در طول این بیش از یک سال اقتصادش بسیار ضربه خورده، درآمدهای گردشگریش از بین رفته، خیلی از کارهای اقتصادی در اونجا مختل شده. به لحاظ وضعیت روانی داخل اسرائیل خیلی از کسانی که در سرزمین‌های اشغالی به امید این بودن که در امنیت کاملا اونجا رو برای همیشه ترک کردن، تعداد زیادی که تو شهرک ها مستقر شده بودن آواره شدن چون مورد حمله قرار می‌گیرن و امنیت ندارن. به لحاظ هزینه‌های نظامی هزینه‌های سرسام‌آوری رو انجام دادن، کمک‌های فراوانی که ده ها میلیارد دلاری آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها کردن و تسلیحات زیادی که در اختیارش گذاشتن، همه اینها انجام شده ولی اسرائیل هم با بحران داخلی روبروه، هم با مشکلات زیاد اقتصادی و نظامی. از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران بسیار هوشمند عمل کرده، به جای اینکه خودش کامل درگیر بشه و اون خواسته نتانیاهو محقق بشه، جبهه مقاومت تقویت شده و جبهه مقاومت و رودرروی مستقیم اونها با اسرائیل معنیش اینه که در این باتلاق همچنان اسرائیلیا گرفتارن و نتونستن به اون نقشه‌ای که داشتن برسن. الان در یک نقطه بسیار تعیین کننده هستیم و این جنایات رژیم صهیونیستی ناشی از این به اصطلاح وضعیت بحرانیه که در اون قرار
داره. خیلی ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر مهماپرس بزرگوار. ما باز هم در ادامه گفتگو خدمت شما هستیم و سوالاتی رو از محضرتون خواهیم پرسید پیرامون تحولات منطقه، به ویژه در هم یک سال اخیر با توجه به اینکه شما اشاره داشتید به اوضاع داخلی خود رژیم اشغالگر. اما همینک مهمان دیگری داریم که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر یزدان پناه، کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکارالی مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. چون آقای یزدان پناه، پرسشی که مطرح میشه با توجه به اوضاع داخلی در واقع رژیم اشغالگر این هست که وزیر امنیت داخلی این رژیم بارها تهدید کرده خود نتانیاهو رو مبنی بر این که اگر بخواد توافقی با لبنان داشته باشه به همراه کابینه ائتلافی مانع او خواهد شد. یعنی در طول این مدت باز اگر همچین اراده‌ای رو از سمت و سوی نخست وزیر رژیم اشغالگر ببینیم باز به موفقیت نخواهد رسید. فکر میکنید که به چه جهت این پافشاری با توجه به مشکلات داخلی که حالا جناب آقای مهمان پرست هم برخیش رو به برای ما بیان کردن اشاره کردن وجود داره؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید، خب به هر حال الان بیش از 13 ماهه که کشور اسرائیل درگیر یک جنگ بسیار گسترده و پرهزینه و پرپیامد شده که با توجه به تصوراتی که خودشون داشتن و در واقع اتاق فکر و برنامه ریزیشون اینگونه محاسبه میکرد که شاید در زمان کوتاهی بتونن به اهداف گسترده‌ای که برای خودشون طراحی کرده بودن تو این جنگ برسن، خب عملا نرسیدن و به این تأخیر افتاده. و همین تأخیر ضمن اینکه جامعه جهانی رو و حتی همپیمانان اسرائیل رو نسبت به این کشور در واقع علیه دولت مردان اسرائیل بسیج کرده و اونها هم دیگه موافق این روند نیستن، مخصوصا کشورهای مثل فرانسه که خب دیگه الان عملا وارد یک تنش گفتمانی هم رهبران و سران رژیم صهیونیستی با رهبران فرانسه شدن و به نوعی حتی رهبران فرانسه رو این مدت چندین بار تهدید کردن. این نشان میده که طبیعتاً با توجه به این مسائل حجم اختشاشات نظری و سیاسی درون حاکمیت اسرائیل هم نسبت به پیامدهای این جنگ طولانی مدت و پرهزینه بیشتر شده. خب از طرف دیگه به اصطلاح حزب حاکم در سرزمین‌های اشغالی به خوبی میدونه که اگر نتونه با استفاده از قواعد برهمزننده بازی فعلی شرایط رو در کشور خودش به نفع خودش حفظ بکنه، در کوتاه مدت این مسئله ممکنه به سرنگونیش منجر بشه و سرنگونی این حزب سیاسی قطعا پیامدهای متعددی برای این کشور به دنبال خواهد داشت. هرچند یه دیدگاه دیگه هم وجود داره که معمولاً رهبران احزاب برجسته در اسرائیل علی‌رغم اختلافات داخلی در خصوص مسائل مربوط به حماس و حزب الله و اصلا کلا سرزمین اشغالی با هم اتفاق نظر دارن، اما من اعتقادم اینه که نتانیاهو به واسطه این الان افکارش به هم ریخته و اصلا گسیخته هست که ترس از این داره یک نظام امنیتی مشترکی میان کشورهای مؤثر منطقه با محوریت ایران و ترکیه و عربستان و مصر شکل بگیره که اگر چنین در واقع نظام امنیتی مشترک شکل بگیره، خب این مسئله کمک میکنه به خاتمه جنگ به نفع فلسطینیان و کشور لبنان در منطقه، و اگر این اتفاق هم میفته مساوی خواهد بود بلافاصله با سرنگونی نتانیاهو و کابینش.
تو آقای یزدان پناه، ما اخیراً خبرهای در خصوص آتش بس هم دیدیم در رسانه‌ها که حتی یک پیشنویسی هم ظاهراً بیرون اومد و اما مذاکرات به نتیجه نرسید. فکر میکنید که با شرایطی ویژه‌ای که خود رژیم اشغالگر برای آتش بس در نظر داره این کار عملی بشه یا خیر؟
ببینید، بستگی به یک سری مسائل و موضوعات خاص داره دیگه. اگر در واقع نتانیاهو به این نتیجه برسه که آتش بس ولو موقت با کشور لبنان به نفع خودش و تیم خودش است و
در واقع خودش اعلام میکنه، در واقع
بله
با شرایطی خودش اعلام میکنه،
بله بله با شرایطی خودش اعلام میکنه، البته من به نظر من به صورت باطنی این آتش بس رو پذیرفته و شاید در 48 ساعت آینده ما شاهد این اعلام این آتش بس باشیم، و این هم به خاطر همون خطری است که سران رژیم صهیونیستی احساس کردن که در استمرار جنگ در کمینشون هست و متوجه شدن که در واقع در سرزمین‌های اشغالی اونقدر اختلاف عمیق شده و اونقدر مردم بر علیه این سیستم الان موضع‌گیری کردن و اینا متوجه شدن که دیگه اگر بخوان جنگ رو ادامه بدن همه جوره بازنده هستن. دوستان به نظر من این پیشنویس آتش‌بسی که اعلام شده مورد موافقت دولت لبنان و حتی حزب الله هم قرار گرفته و مورد موافقت دولت آمریکا هم قرار گرفته، قرار شده در نهایت نماینده آمریکا با سران رژیم صهیونیستی این رو چک بکنن و اعلام بکنن که پیش بینی ها اینه که نهایت این تا 48 ساعته یا ظرف چند روز آینده این عملیاتی بشه، که خب اگر این عملیاتی بشه همون نقطه فرار رو به جلوی در واقع نتانیاهو و کابینش از هر چند اینا دارن تلاش میکنن که برجسته سازی بکنن که خیر ما به اهدافمون که در واقع مهار رهبران حزب الله و اثرگذاری روی کم کردن قدرت عملیات نظامی حزب الله بوده، سعی دارن این رو جلوه بدن که ما به این اهداف رسیدیم تا یه زمانی بخرن، اولا بتونن اوضاع داخلیشون رو سر سامان بدن، دوما بدانن که در برابر مسائل و مشکلات و چالش‌های بعدی که میخوان باهاش مواجه بشن چی کار بکنن، و از همه مهمتر هم در واقع از اون مسئله که الان در دیوان دادگستری لایحه علیه اینا مطرح هست بتوانن با کمک کشورهایی مثل آمریکا از زیر رأی قطعی که قرار صادر بشه و نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی معرفی بشه بتونن اون رو کنترل بکنن. به نظر من فرآیندها داره به این سمت سو میره.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای دکتر یزدپناه که با ما همراه شدید در برنامه امروز مقاومت بدون مرز. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
الإسلام قوموا من سباتي وحاربوا الكفر وقاتلوا الطغاة يا أمة الإسلام قوموا من سباتي وحاربوا الكفر وقاتلوا الطغاة فالنصر قد حان والله مولانا فالنصر قد حان والله مولانا لا تهنكوا لتيأسوا فالليل أدبر وصابروا ورابطوا الصبح أسفر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله الله صرنا لو أن قائدنا بالحرب يأمرنا لو أن قائدنا بالحرب يأمرنا نزلزل الأرض عليكم في الزمان ولن تلاقوا من جيوشنا الأماني الله 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 أكبر الله شیعه اعتقاد و غرور و غیرت قرصت حملی با یک حمله رعد آسا بزاریم خود را در بر عدا نماز جمعه مسجد و لبسار ای مسیحی و ارمنی و یهودی یه صد کنجی این دنیا به زودی خدای حضرت عیسی و سپس توی چشم شه آل سعودی با حفظ علی و عنایت احمد به سهل و به یاری حضرت سرمد به دولت قائم آل محمد.
عصر شما بخیر باشه هموطنان گرامی، شما شنونده رادیو مقاومت و برنامه مقاومت بدون مرز هستید. میهمان ویژه برنامه امروز ما جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست هستند، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و دیپلمات ارشد. جناب آقای دکتر مهمان‌پرست، شما به نکاتی اشاره کردید که قبل از عملیات طوفان الاقصی و بعد از اون و آنچه که در اوضاع فلسطین و لبنان و غزه مشاهده شد و بعد هم رسیدیم به تأثیرات طوفان الاقصی و عملیات وعده صادق 1، 2 و 3، با توجه به اینکه حالا فرماندهان ارشد حزب الله هم در این مسیر مقاومت به شهادت رسیدن، اما همچنان اسرائیل قاسب در رسیدن به اهداف خودش ناکام مونده. آنچه که مشخص هست قطعا ناکارآمدی تمام این تهاجمات، این جنایات جنگی نشون میده که این رژیم دیگه به در واقع درماندگی و پوچی خودش داره اعتراف میکنه. به عنوانی میخوایم نظر شما رو جویا بشیم در خصوص بحث آتش بس. آیا امکان داره که این آتش بس قطعی بشه و اتفاق بیفته و یک توافقی با لبنان صورت بگیره، با توجه به آنچه که باز هم نتانیاهو و کابینش دارن تحمیل میکنن بر مقاومت به ویژه بر لبنان؟
خب برای کشورهایی که به شکلی با این درگیری در ارتباط هستن مهمه که وضعیت جنگ بین اسرائیل با غزه و لبنان به کجا ختم بشه و حتی بحث درگیری احتمالی با ایران. شرایط بین‌المللی شرایطی نیست که کشورهای قدرتمند و مؤثر به خصوص کشورهای غربی خواهان یک درگیری گسترده باشند. ما در آمریکا مشاهده می‌کنیم انتخابات ریاست جمهوری نزدیک هفته آینده انتخابات برگزار میشه و وضعیت درگیری بین اسرائیل با جبهه مقاومت تعیین کننده است در رقابت بسیار نزدیکی که بین نمایندگان حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه وجود داره. در واقع آقای نتانیاهو تصورش اینه که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه، چون حمایت‌های صریح‌تر و علنی‌تری رو از اسرائیل انجام میده و داماد ایشون هم خودش یک صهیونیسته و خیلی مؤثره در این جنایات، پس بهتره شرایط رو به سمتی ببره که به پیروزی آقای ترامپ منجر بشه.
درسته.
برای اینکه این اتفاق بیفته شدت حملات رو در دستور کار گذاشته و گستاخانه این جنایات رو علیه مردم بیگناه و غیر نظامی انجام میده. ولی حزب حاکم آمریکا، حزب دموکرات، آقای بایدن و خانم کاملا هریس این درگیری رو به نفع خودشون نمیدونن. اونا احساسشون اینه که اگر بتوانند در همین فاصله چند روزه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توافقی رو بین اسرائیل و هم لبنان هم بحث غزه صورت بدن، نشون دادن که به لحاظ دیپلماسی تونستن یک بحران رو مدیریت بکنن و این مسئله رو به عنوان یک دستاورد تو سیاست خارجی خودشون ازش بهره بگیرن که قطعا این مسئله میتونه کمک بکنه به اینکه خانم کاملا هریس امتیازات بیشتری رو در جذب آرای مردم آمریکا داشته باشه.
بله.
پس فشار آمریکایی‌ها الان چون دولت دست دموکرات‌هاست در این جهت قرار گرفته که به هر شکلی یک آتش بس تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برقرار بشه. از طرف دیگه اروپایی ها هم،
بله،
یعنی غرب اروپا، اونها هم خیلی تمایلی به گسترش جنگ ندارن. اونا احساس میکنن اگر این درگیری گسترش پیدا کنه، باز کسانی که در سمت غرب ضربه میخورن و صدمه میبینن اروپاییان در درجه اول، بعد آمریکاست. همون مسئله‌ای که در اوکراین براشون اتفاق افتاد، یعنی با شیطنت آمریکا و تحریک اوکراینیا برای اینکه بگن ما میخوایم عضو ناتو بشیم و پا رو خطوط قرمز روسیه بگذارن، درگیری رو تحریک کردن. وقتی درگیری شکل گرفت، اروپایی ها بودن که در کنار فاصله کمی از اوکراین هم به لحاظ امنیتی میتونستن خسارت ببینن، هم به لحاظ اقتصادی از دو بُعد خسارت دیدن.
بله.
یک این که وقتی روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان ذخایر انرژی دنیاست، نفت و گاز رو صادر میکنه، وقتی مورد تحریم قرار میگیره، همین تحریم به اصطلاح سوختهای فسیلی میتونه بحران درست کنه در دنیا، و به خصوص کشورهایی که توسعه یافته هستن، کشورهای غربی، اونها نیاز به انرژی دارن و افزایش قیمت انرژی میتونه برای اونا بحران درست کنه و گرفتارشون کنه. این یه مسئله بود. مسئله دوم بحث بحران غذایی بود، چون هم روسیه هم اوکراین تولید کنندگان بزرگ غلات دنیا بودن. وقتی وارد درگیری میشن و تحریم هم به اون اضافه میشه، یعنی از نظر مواد غذایی هم یک لطمه‌ای به اروپایی ها که وارد کننده غلات بودن صدمه‌ای وارد خواهد شد که اونها رو دچار مشکل میکنه. الان شما اگه شرایط اقتصادی اروپایی ها رو بررسی بکنید، حتی تو آمریکا و کانادا میبینید که تورم به شدت قابل لمسه، خیلی از اجناس گرون شده، سوخت گرون شده، و لطمه رو هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی اروپایی ها خوردن. پس اروپایی ها میدونن که اگر در منطقه غرب و آسیا و خاورمیانه یک درگیری بزرگ صورت بگیره، باز هم پای اونها به میدان خواهد اومد و اونها گرفتار میشن. پس اروپایی هم خواهان درگیری گسترده نیستن، و همین اخباری هم که شما هم بهش اشاره کردید نشون میده که سران کشورهای غرب اروپا دارن فشار میارن به اسرائیل که باید آتش بس رو بپذیره.
بله.
خب پس ایران هم که بارها اعلام کرده ما دنبال جنگ نیستیم، البته اگر کسی تعرضی بکنه به شدت پاسخ خواهیم داد، ولی ما دنبال کننده اهداف جنگی و گسترش تنش در منطقه نیستیم.
بله.
ما هم خواهان آتش بسیم برای اینکه مردم مظلوم غزه، مردم فلسطین و مردم لبنان، اینها از زیر بار این جنایات بتونن رهایی پیدا بکنن. پس قدرت‌های مؤثر منطقه هیچ کدوم درگیری بزرگی نمیخوان. چه کسانی خواهان درگیری و گسترش جنگ هستن؟ همونطور که اشاره کردم، اولا آقای نتانیاهو و حزب ایشون، به خاطر اینکه دولت رو در دست دارن و احساس میکنن به محض اینکه این جنگ متوقف بشه و یک فضای آرامتری ایجاد بشه، اول محاکمه آقای نتانیاهو در داخل رژیم صهیونیستیه و بحران‌های داخلی جدی که دارن، و بعد محاکمه بین‌المللی به عنوان جنایتکار جنگی.
درسته.
پس ایشون اگر به دلخواه خودش باشه آتش بس رو نمیخواد بپذیره، مگر اینکه مجبور بشه. در درجه دوم یک جریان تندی در آمریکا، اون جریان تند همون جریان طرفداران آقای ترامپ هستن.
بله.
که معمولاً دنبال جنگ طلبی بیشتری هستن جمهوری خواه.
بله.
و بعد صراحتن حمایت از اسرائیل در جنایات.
اخیراً آقای دکتر مهمان‌پرست، خود ترامپ ادعا کرده که خطاب مردم لبنان که زمانی که من رئیس جمهور آمریکا بودم امنیت در منطقه برقرار بود، و به نظر شما آیا میتونه ترامپ در صورتی که باز هم برنده این انتخابات باشه نقش بی‌طرفی رو بازی بکنه و در واقع بخواد بگونه عدالت و آرامش رو در منطقه برقرار بکنه به ویژه لبنان؟ آیا این ادعاش به نظر شما میتونه نزدیک به واقعیت باشه؟
ببینید، آمریکایی‌ها خودشون طرف اصلی جنگه. اصلا آمریکا و اسرائیل که جدا شدنی نیستن. این ادعای آقای ترامپ هم یه شوخیه. شاید به خاطر شخصیت آقای ترامپ که یک آدم بیزینسمنه و یک تاجر مسلکه و دنبال کسب منافع خودشه، احساس بکنه که میتونه یک معامله انجام بده و توی این معامله به اصطلاح نفعی رو برای آمریکا کسب بکنه و این نفع در این باشه که درگیری و تنش خاتمه پیدا بکنه، ممکنه. بله این امکانش هست، به خاطر اینکه شخصیت آقای ترامپ شخصیت غیر قابل پیشبینیه. این معنیش این نیستش که خیلی صلح طلبه، معنیش این نیستش که حقوق بشر دوست داره رعایت کنه، نه، اون دنبال منافع خودشه. همونطوری که روی جنایات صهیونیستا هم خیلی به راحتی چشم پوشی کردن قبلا، و حتی ایشون بود در زمان ریاست جمهوریش که گفت پایتخت رو ما باید به بیت المقدس منتقل کنیم، سفارت آمریکا باید اونجا بیاد، کشورهای دیگر رو توصیه کردن، بحث روابط عادی سازی روابط اسرائیل با عرب‌ها رو اونها دنبال می‌کردن. پس این ادعاها همش به خاطر تبلیغات ریاست جمهوریه و این جنگ روانی که الان بین کاندیداهای حزب دموکرات و جمهوری‌خواه وجود داره. در واقع ماهیت آمریکا در حمایت از اسرائیل هیچ تفاوتی نداره.
بله.
تو احزاب مختلف، ولی روش‌هاشون متفاوته.
چون خود کاملا هریس هم اعلام کرده بوده حمایتش رو از اسرائیل در هر صورت.
اصلا اسرائیل رو اینا زاییده اون اقتدار خودشون برای تسلط بر منطقه و کسب منافع خودشون میدونن. ولی اینکه با چه روشی این کارو بکنن با همدیگه اختلاف سلیقه دارن، والا این مسئله کاملا مردوده که مثلا آقای ترامپ یا آدم صلح طلبی باشه و بتونه امنیت رو برقرار کنه. چرا؟ اگر در یک معامله احساس کنه منافعی داره این کارو انجام خواهد داد. پس ما وضعیت آتش بس رو از این جهت احتمالش رو میدیم که آمریکایی‌ها با فاصله کمی که به انتخابات هست تمام فشارشون آوردن که بتونن یک دستاوردی برای انتخابات به نفع حزب دموکرات داشته باشن. اروپایی‌ها هم این گسترش جنگ رو به نفعشون نمیدونن. از طرف دیگه نتانیاهو و تیمش گرفتار شدن، فکر میکردن به راحتی تو لبنان میتونن با زدن فرماندهان مقاومت پیشروی کنن، یا فکر میکردن خطای محاسباتی بعدیشون، فکر میکردن دیگه قدرت حزب الله از بین رفته، قدرت حماس از بین رفته، به راحتی اونا میتونن به اصطلاح این مناطق رو تحت اشغال خودشون در بیارن. تلفاتی که الان دارن نظامیان صهیونیست میدن تلفات سنگینیه، برای حفظ آبرو هم شده یه ژست انسان دوستانه‌ای هم داشته باشن، آتش بس رو تو دستور کار ممکنه داشته باشن. اینکه چه شرط و شروطی توی این توافق آتش بس باشه اون تعیین کننده است. البته از نظر جبهه مقاومت هم آتش بس یه فرصتی خواهد بود برای اینکه انسان‌های بیگناهی که تحت فشار بودن یک فرصت امداد رسانی به اونها باشه و یک قدرت بازسازی.
بله. خیلی ممنون، سپاسگزارم و تشکر میکنم شما شنوندگان عزیز که با برنامه زنده مقاومت بدون مرز همراه هستید. به ساعت 15 نزدیک میشیم و بخش اول خبرهای رادیو مقاومت رو به سمع شما خواهیم رسوند. ساعت 15 با خبرهای رادیو مقاومت همراه باشید. ما مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که پنجمین عملیات خود طی روز جاری را علیه سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده است. بر این اساس مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد رزمندگان ما امروز پنجشنبه هدفی حیاتی را در جولان اشغالی مورد حمله قرار دادند. خبرنگار الجزیره گزارش داد که شب گذشته ارتش رژیم